کسادی روبرو شدیم، اولین کار مثل اون آتش سوزی چی بعد باشه؟
آقا بذار از اول کار سنگامونو با هم وا بکنیم.
با من یا با تایپنده؟
نه با تایپنده محترم با مخلصشونیم، ولی یه مسئله از قضاوت نکنیم. تو لحظه اول منو قضاوت کردی، گفتی فلان چیز پس اینجوری شده، گفتم نه به هیچ عنوان.
کدوم آ بیرونو میگی؟
بله.
یا رو آنتن؟
الان کلیگوی اتفاقا، آره اتفاقا الانم میخواستم قبل از اینکه صحبت کنیم اول همین رو بهت بگم. به عنوان کسی که حالا تو فضای شبکه‌های اجتماعی بسیار فعالم، چه داخلی چه خارجی، و همیشه اینو گفتم که اتفاقا واقعا ما به سطوح اومدیم، همه میان فقط دردو میگن، دردو که همه بلدیم، راهکار بده، کلیگویی به درد جامعه ما و امروز نمیخوره به هیچ عنوان.
از کادر من رفت بیرون، حتما همینو بعد میگفت آقای دکتر که از کار نه اومدن. آخه میدونید یه سری ما برنامه ریزی کردیم که از درد به درمان برسیم، برای همین این استراتژی ما بود. آقا ما شرمنده ایم مثلا، ببخشید دوباره همین روزا گذاشتن دیگه، درمان رو مطرح کنیم.
من خواهش میکنم
آقا، موافقم با آقای دکتر.
یه مسئله که کسادی بازار مسئله نیست، تورم جنگ مسئله نیست. چرا آقا؟ مسئله هست، اما من به یکی از سخن بزرگان خیلی اعتقاد دارم، از کوتاهی ماست که دیوار بلند است. مگه میشه که کوتاه باشی و بعد از دیوار بلند رد بشی؟ باید بلندتر فکر کنیم، باید بلندتر قدم برداریم و باید بلندتر به سمت رسیدن به یک محیط تفاهم و محیط درک مشترک با جامعه امروز، مردم امروز، مردمی که دنبال خدمت یا محصولی هستند که بتونن اقتصادی تر بخرن. حالا گفتن کلید واژه ارزونو دیگه استفاده نکن، مشمئز کننده است، چشم میگیم اقتصادی تر. اما یه مسئله وجود داره، من مشاور یکی از بازارهای گل تهران هستم، خیلی هم تشکر میکنم از سازمان ساماندهی شهرداری تهران که این فضا رو ایجاد کرده که به صورت خیلی خیلی ارزان در خدمت اون کسبه باشن و یه بازار بزرگ گلی رو ایجاد کردن. بازار بزرگ گل در تهران چند تا داره؟ دو تا خواهرم برای من نمونن، دو تا خواهر که گل فروش میکنن، چون اون بازار بزرگ گله و همه گل فروشن. فرق. یکی گل میفروشه، یک آپارتمانی حیاتی، گلدون ها تفکیک شده هستش، یعنی گلدون سرامیکی جداست، فلزی جداست، پلاستیکی جداست، خدمات کود و خاک هم جداست، 120 غرفه گل فروش. تو همه اینها این دو تا خواهر بهتر کار میکنن، نه به خاطر اینکه من بهشون مشاوره دادم، نه به خاطر اینکه روز اول مؤسسش آقای مهندس زکریا اومد گفت دکتر بیا یه کلاس برای بچهای بازار ما بذار،
خب
و هزینه شو داد، نه اینکه مجانی باشه، و فقط اینها بودن که حرف منو گرفتن، انجام دادن، خیلی اومدن اونجا تعطیل کردن رفتن. اما این دوتا خواهر تو کسادی بودن، تو تورم بودن، تو جنگ 12 روزه بودن، تو جنگ 45 روزه بودن، تو جنگ رمضان بودن، همین الانم اونجا وایسادن مثل شیر. خب. و من میگم که آقا آنچه که من سالهاست در دانشگاه‌های کشور، در صنایع بزرگ کشور، نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان، فولاد، جایی نیست که من نرفته باشم و درس میدم، شما دوتا رو من تعظیم میکنم بهتون، آنچه که من میگویم شما انجام میدید. دوتا خانومی که سخت کوشن، شاید به لحاظ جسه از من خیلی کوچیکتر، ضعیفتر، اما بسیار سخت کوشتر. زبان بازار تورم حالیش نیست، نیازه وجود داره،
بله،
اما راه حل‌های قدیمی پاسخگوی نیاز امروز نیست. دقیقا. تو نمیتونی پتویی که 20 سال پیش تولید میکردی بیای همون پتو رو بدی. چینیه اومده یه ماشین موزر گذاشته، من رفتم چین، بله، بازدید، یه ماشین موزر گذاشته بود، چند تا خانم دور گلا رو در میوردن، اسپانیایی تکنولوژیشو داشت، پتوی برجسته تولید میکرد، چینیه میگفت همون پتو رو من به تو میدم، اون نیست، اما اسمش اینه که برجسته است.
بله.
کار تو را میندازه این هست. توی ایران ما 20 سال 30 سال داریم یک مدل ماس رو تولید میکنیم. یه ماس فروشی با هم فردا بریم تو تهرون بگرد، اگه یه ماس فروشی پیدا کردید که تئوری و ایده های منو بشنوید، آه چه جاله، فردا میرید چه تولید حالشو داره.
حالشو نداره. بله.
تا زمانی
موفقیتشون این بود که اون چیزی که شنیدن فقط در حد دانستن نبود، بله، به توانستن تبدیلش کردن. دم شما گرم آقای دکتر. سوالا داره میرسه توی پیمک 3367. من حیفم میاد که از اینا غافل بشیم.
بذار من یه جمع‌بندی بکنم حرفمون رو تو اینجا. آلبرت اینشتین یه جمله‌ای داره، میگه therefore knowledge is not understanding. دانش با درک مساوی نیست. عرض کردم که من قبلا خلبان بودم، دبیر ورزش‌های هوایی بودم و شاهد خیلی از سوانح هوایی متأسفانه بودم. اولین اشتباهی خلبان نیست، اولین اشتباهی کسب و کاره، اولین اشتباه زناشوییته تو زندگی زناشویی، اولین اشتباه توی فرزند پروریه. مگه من چند بار ازدواج کردم کسی به ما همسرداری، شوهرداری، فرزند رو نگهداری کردن و رشد دادن و تربیت کردن رو یاد نداده و ما با داریم با پرچم و فرمون پدرمون که در سنه 1320 به دنیا اومده و سالها پیش هم به رحمت خدا رفته، میخوام با همون فرمونی که منو بزرگ کرده دختر رو پسرمو بزرگ کنم. بله. دختر من از من حرف شنوی نداره تو بحثای علمی، میگه بابا من هم حقوق خوندم هم مدیریت هم یکم هم روانشناسی. بله. یعنی تلفیق از همه اینها. بعد با دخترم که بحث میکنم، ایشون هم داره حقوق میخونه، میگه این به این دلیل به این دلیل فلانیو و حرفاشو و تئوری هایی که تو میگی و چیزایی که به عنوان پایه و اساست تو بحثای حقوقی مطرح میکنی من به هیچ عنوان قبول ندارم، این اینو گفته، این اینو گفته، اینو گفته،
و شما رو قانع میکنه
و قانع میکنه که هیچی، من دچار تردید میشم تو عمری فکر کردن و معتقد بودن و منی که جلوی بابام پا دراز نمیکردم رو حرف بابام حرف نمیزنم، دخترم به راحتی منو اینجوری میذاره کنار. علمی منطقی درست
عالی.
راه حل های قدیمی خانم آقایان پاسخو نیست.
چقدر جالب، شما از اینستن گفتین من از تذکرة الاولیا بگم بریم سراغ پیمکات. در ادامه فرمایش شما و چالنجی که با، یعنی چالشی که با دختر خانمتون داشتید، میگه که تذکرة الاولیا، من نمیگم، میگه که جاهل 40 سال به یک حال بماند، عاقل هر سال به 40 حال درآید. یعنی تو هر روز باید شک کنی به چیزی، چون اصلا این عصر تکنولوژی و فناوری که نمیذاره تو شک نکنی. تو الان یه چیزی اختراع میشه فردا میتخ.
یه چیز جالب بگم، خیلی عذر میخوام، یه گوشی موبایل خیلی ارزون قیمت دارم و این گوشی موبایل از آپولویی که در روی ماه فرود اومد و سفینه فضایی که یوری گاگارین رو برد بالا به مراتب پردازندش قوی تره. بله. و اگه بخوایم با اون تکنولوژی این موبایل منو مچ کنیم، میتونیم بگیم 100 تا 1000 برابر پیشرفته.
بله.
تره. و اصلا یه چیز جالبتر، F14 های ما که خیلی برای زمان خودش عجوبه‌ای بود، 1000 و حتی میشه گفت 10000 موبایلی که در دست من و شما اسمارت فون ها یا تلفن های هوشمند قدرت پردازش داشتن.
بله.
یعنی این تلفن. بله. نسبت به اون 1000 برابر و حتی خیلی بیشتر.
خیلی از تکنولوژی اول برای جنگ و اینها. بله. ساخته شد، بعد اومد توی اجتماع. 3637 پر پیمکه، بذارید من چند تاشو به نمایندگی بخونم. موضوع هم اینه که با جناب دکتر میر داریم راجع به رکود و کسادی بازار صحبت میکنیم و خیلی هم خدا رو شد انرژی دارم من دارم. یار ببین، من خودم مدعی انرژی ام و اصلا شناخته شدم که آقا بچه شیطون رادیویی تو، ولی من کم آوردم و اجازه بدید تعظیم کنم در برابر این انرژی که شما دارید و اینکه خواهش میکنم که، یعنی از اتاق فرمان به من گفتن شما اون که کوتاه‌تر جواب بدید به همه سوالا برسید. خیلی ممنونم. گفتم من یه رستوران توی اصفهان دارم، با توجه به اوضاع اقتصادی و شرایط فعلی باید چه بکنیم؟ ممنون میشم که راهنمایی کنید. شرایط فعلی رستوران اصفهان.
خیلی ممنون از بچهای خوب اصفهانم، خیلی خیلی ممنونم. من چیز بودم پریروز، هتل اصفهان بودم و واقعا یک پدیده بود.
منم یه بار تونستم.
آره من تا حالا نرفته بودم، اولین بار بود و فوق العاده لذت بردم. خانم آقایان، بحث غذا و رستوران و بحث شکمی بهترین کار و کسب امروز. توی شبکه‌های اجتماعی همه پیام میدن که ما زن و شوهری هستیم، کارمندیم، غذا نمیتونیم بپزیم، رستوران هم گرونه، چه باید کرد؟ 2 روز میریم رستوران، 3 روز میریم رستوران، 2 روز حاضری میخوریم، چی کار کنیم؟ پدر صاحبمون در اومد و اونجا ایده ای که برای اولین بار من تو جزیره زیبای کیش به یه دوستی مثل همین دوست اصفهانیمون دادم، غذای پرسونلی. 1-2 من چربی خون دارم، فشار خون دارم، انواع هر چی که تو بگی، چون بعضم خوبه دارم، انواع و اقسام مریضی ها. غذای رژیمی درس دومه. اصلا در جهان داره سبک غذایی و مدل غذایی مخصوصا بر پایه غذاهای ارگانیک سالم و حالا صنعت سبز. سومی مسئله که فکر کنم خیلی حائز اهمیت تره، فینگر فود یا غذای کوچیک. اوه یه غذا میاره برای من ایکس و وای و زد، حالا کلی تهیه کننده
کار کردن، دیزی رو فینگر فود کن، غذای کوچیک. ببینم دیزی رو چی
بگم، دیگه باید بگردن دنبال پیاز کوچیک، سیزونی کوچیک. و خب فینگر فود هم یکی دیگه. چهارمین مسئله که باز گفتم اون غذای غذای خاصی که باید درست بشه، حجم کم، حالا نه فینگر فود باشه نه غذای کامل، حجم کم. و بعد وقتی که شما 2000 غذای دم پخت عدس، حالا ما تو پادگان تو دهه 60 میگفتیم ساچمه پلو، ولی نه در اون کیفیت، کیفیتی یه ذره بهتر دم پخت عدس باشه، برای این زن و شوهرها که تعدادشون زیاده نه فقط تهران، در تمام شهرهای بزرگ و کلان شهرهای ما داریم. و یه خاطره خوب اجازه بدین و چون کارگردان و تهیه کننده
من یه دونه به غذاهاتون اضافه کنم بعد بریم سر خاطراتون. و دوستان من خودم این کارو میکنم، وقتی گوش گیرم نمیاد به جای آب گوش آف گوشت میخورم، به جای گوشت به جای آب گوشت آف گوشت. گوشت
بود.
آره اینم گفتم به غذای شما اضافه کنم، اینم یه راه حله. و چقدر خوب گفتی که میتونیم این غذاها رو درست کنیم و به فروش برسونیم. خاطره
آره، خاطره نیست، یه چیز واقعیه. به من میگن همه جمعه میگن دکتر جهنمی، وقتی یه چیزی نابوده میگن جهنم، اینو ببریم اونجا حالا درس بده یا مشاوره. بعد من یه چند روزی تو مشهد رحل اقامت انداختیم و دیگه حالم از غذاهای حالا چرب و رستورانی بد شده. به میزبان گفتم آقا تو منو لطف کردی بهترین هتل مشهد آوردی، خیلی من نمیخوام آقا، هزینه خودت هم برای خودت، نمیخوام، خوبه دیگه.
خب
به من غذای خونگی بده. گفت آقا همسر منم هم خیلی همچین دستپختی نداره و مریض و نیستش و فلانی حرفا. گفتم نه من اصلا توقع ندارم همسر شما برام غذا بپزه یا مادر شما، آقا غذای خونگی میخوام. خاله نمیدونم سه نقطه رو به من معرفی کرد. این خاله سه نقطه رفته بود با 50 تا خانوم قرارداد بسته بود، عکساشون می اومد هر کدوم بر اساس دستپختی که داشت نوشته بود خاله مریم.
کی بسته. رفته بودین؟
حالا بماند،
چند سال پیش بوده؟
بله
خب
گفتن اس نه یار ما اس
نمیدیم، فقط گفتیم خاله مریم. مثلا برندیم
نه، مثلا خاله سقرا، خاله زهرا با این اس و عکساشون رو گذاشته بود. هر کدوم متریال اون خانم اصلیه با برند خودش با بسته‌بندی خودش میفرستاد، پک میشد و پیک اون خانوم. بعد مثلا من مکاریشو خوشم اومد، دوباره اومدم امضا کنم، انتخاب کنم یه اپلیکیشنی هم مثل مثلا اپلیکیشن هایی که الان توی دست مردم هست برای غذای این خانوم وجود داشت، میرفتم میزدم رو اون خانومه و غذاهاش میومد، ماکارانی تموم شده. یعنی من ساعت 10 میخواستم سفارش بدم، ای ماکارانیش تموم شده، مجبور شدم آره برم یه خانوم دیگه، یه غذای دیگه که حالا دوست داشتم. و من عین یک هفته در مشهد هم ناهار هم شام از اون خانوم غذای خونگی. و بعدن دیدم در یزد و در شهر دیگه هم که رفتم همچین چیزی رو خانم های دیگه با یه پلتفرم دیگه و پلتفرم های ایرانی اونجا اومدن یه همچین حرکت هایی زدن. یعنی دیگه اون بافت رستورانی، چون الان این آقایی که داره میگه تو اصفهان قطعا 80% پول اجاره مکان
بله.
اگه بخوایم اون 20% دیگه یا 30% دیگه رو بگیم،
خوش به حال دون انقدر طولانی آی دکتر جواب دونه دادن. اصفهانی از مشهد یا یاد بگیرین چیکار میکنن، شما هم همین کارا رو بکنین. فقط بریونی ندین که البته بریونی هم اقتصادیه. بگین چرا شما یه روز بری مهمون اصفهانی یا بشی زور بهت بریونی آره تا چهار روز من خودم چی نخوادم. گفتم عجب اقتصادی هست این قضا. خب گفته که ما
به نکته آخرش هم بگم خدمتتون که این خیلی مهمتره. پس 80-70% اجاره های سنگین بله. دارن میدن، حالا بگو حتی 60%، بقیه قسمت هزینه اصلی صرف نظر از غذا و فرومه و این چیزا که خریدن، اونا هیچی، هزینه منابع انسانی، سرمایه های انسانیشونه. چجوری سرمایه های انسانی؟ با اتوماسیون، از فلافلی که الان اتوماسیون شده تا پختن برنج، تا پختن سیب زمینی های انواع و اقسام، تا حتی دیدی دیگه حتی ذرت رو هم دستگاه گذاشتن میزنه داخل در میره.
گفته ما کارخانه تولید ظروف یک بار مصرف داریم و مواد اولیه نایابه و بسیار گرون شده، چیکار کنیم؟ اوه راست میگه، پتروشیمی و اینا گرون شد دکتر.
خب یه تسلیتی عرض کنم به دوستانی که
دکتر آروم شدن، دکتر الان یخت آروم شدن دیگه. خب بفهم
عرض خدمت شما که اولا این یک شایعه بیش نیست، من همین پتروشیمی رفتم درس دادم، به قاطعیت هرچه تمامتر میگم که تمام اینها انبارشون کلن پره. چرا؟ چون سالها نمیتونست
صادر کنه، علکی قیمت رو نبره
آره،
بالا
آره، علکی به اسم اینکه حالا جنگ و فلانی حرفا. اونها هم خودشون میدونن، چون مشتری محصولات پتروشیمی ما بیشتر از اینکه داخل باشه خارج از کشوره و هر جا که به نفعشونه نمیزنن تو بحث پتروشیمی. پس این مسئله هست، اما یه امای کوچیک هست. کی برنده است؟ اونی که متاسفانه خیلی از دوستانی که در این عرصه کار میکنن چون کار نابلدن یا تجربه و مهارت ندارن. اول عرایزم گفتم چی؟ دانش. آلبرت اینشتین که دانش با درک مساوی نیست. دانشو داره، رفته لیسانسی، فوق لیسانسی، دکترا گرفته، تجربه کاری نداره یا تجربه کاری خیلی کوچیک در یه زمینه کوچیک همش تو دانشگاه بوده. بعد میاد به شما میگه امروز ثابت شده که انبار نداشته باشین. بله، اونایی که انبار ندارن الان هم داستان دارن، اما اون شرکت های بزرگ و گردن کلفتی که انبار بزرگ دارن، همیشه پیش بینی یک روز ابری هم هست، ولو در ایرانی که ابری نیست، ولو در ایرانی که باران خیلی توش کمه و جزو مناطق کویری و خشک در جهان حساب میشیم، اونها امروز این مشکل رو ندارن. اما امروز چه باید کرد؟ قیمت به روز، فروش نقدی، لطفاً به خودتون و به انبار خودتون نسیه بدین. نسیه مرد، نسیه تموم شد، بزرگداشتش هم گرفتن. با این مواد اولیه گران قیمت نسیه دادن یعنی مرگ کسب و کارتون. یک، دو، قیمت شما در لحظه باید محاسبه شه. قبلا دیدین رو فاکتوراشون می نوشتن اگر تسویه شد، تسویه تا ساعت 10 صبح این قیمته، 10 صبح شد، 11 صبح شد، فردا قیمت فرق میکنه. و تو خیلی از کسب و کارها که دارن منو دعوت میکنن میگم اوجب واجبات اینه که حتما قیمت به روز تمام شده ورودی انبار مبنای قیمت خروجی باشه، نه قیمت سال قبل، نه قیمت اول سال، نه قیمت دیروز. مستثنی هستید که 30% هزینه حق بیمه ما امروز با نرخ افزایش حقوقی که معمولا خیلی بیشتره و مالیات و بیمه‌ای که و حالا چیزای دیگه که همه چی گرون شده. پس بنابراین نسبت به پارسال حساب کردم، 2 ماه دادم تو بازار، 3 ماه دادم تو بازار، امروز میگی چه کنم چه کنم، باید علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
چقدر طلایی، چقدر عالی، مفید، مختصر، چقدر کارمون درسته. میخوام بریم سراغ پیامک‌های شما. ممنونم که راجع به رکود و کساد هر سوالی دارید مطرح می‌کنید که آقای دکتر میر.
یه نکته دیگه هم یادم اینم، توی ظرف‌های یک بار مصرف متاسفانه دوستان پتروشیمی دارن فقط کار میکنن، اما امروز از پوست ذرت دارن متریال جدید درست میکنن. خطتون رو عوض کنید، هم سلامتی مردم رو تضمین کنید، هم صلاحات و باقیات. به جای مواد پتروشیمی سرطانزا که با لیوان پلاستیکی چای داغ پزشکای ما زبونشون مو در آورد از بس گفتن، تو رو خدا میل کنید
حتی میگم منجمدم نکنید.
بله منجمدم نکنید، چون اونم اثر داره، چون این برای همچین کاری و کاربردی ساخته نشده.
من یه کوتاه بگم که از وقتی که این نوشابه های خانواده اومدن و ظرف های خالیش خانما یخ میکردن میذاشتن، سرطان سینه اصلا رفت بالا، آمارش رفت بالا. حالا یکیش این میتونه باشه که چه مواد سمی ترشون چه نکنید، نه یخ بزنید تو پلاستیک، نه جوش بیاد، ولی اینا بازیافتشون کمه دیگه. این ذرت و اینا بازیافتشون عمرش
برمیگرده به طبیعت، برمیگرده
بسیار عالی. 30,000 36,37 و سوال بعدی، آقای محمدی از تبریز. من فروشنده لوازم دکوری هستم، چند وقت فروشم خیلی کم شده، محصولات ما قدیمی و گرانن، چه باید بکنیم؟
خیلی ممنون که این سوال خوب و به موقع رو پرسیدین، چون دلم میخواست یه مقدار در مورد صنایع دستی هم صحبت بکنیم و حالا زیورآلات و خیلی، چون یک جامعه بزرگ آماری داره، هرچند خیلی پنهان هستن. ما فرش، متاسفانه فرش دستباف ایران به عنوان نگین جهانی رو از دست دادیم به خاطر اینکه دنیا عوض شد. فرش دستباف ما که خیلی هم گران بود و بازرگانان ما با قیمت بالاتری میبردن تو جهان عرضه میکردن و سود خیلی خیلی هنگفتی روش میکشیدن، رو امروز فرش ایرانی متاسفانه بازارهای جهانی رو کاملا از دست داده. اگه نخوام بگم کاملا، قسمت زیادی رو از دست داده.
دلیل؟
پاکستان، افغانستان، حتی شنیدم در کره شمالی و در چین داره مزارعی تولید فرش دستبافو دارن و از عدم اطلاع، عدم آگاهی و مسئولینی که شاید به کار خودشون اشراف نداشتن، شهر ایکس، شهر وای رفتن ثبت زدن و ثبت جهانی کردن و در اون شهر یا شهرک جدید و تأسیس داره فرش ایرانی با اسم نائین در پاکستان، در کره شمالی، در چین و خیلی جای دیگه بافته میشه و خب متاسفانه بازرگانهای ما هم خیلی ها پشتش هستن. حالا من با این قسمتش کار ندارم، اما توی بحث صنایع دستی دقیقاً ما با این مشکل روبرو هستیم. گفتم خب چه باید کرد و خیلی دنبالش بودم. آقا الان داره فرش کوچیک دستی تولید میکنه که با قیمت فرش ماشینی برابری میکنه، شاید نه در اون حجم و اون اندازه. کلوفتیش رو کم کرده، پس پشم کمتری میبره. رنگرزی رو کلا حذف کرده، یعنی از پشم سفید گوسفند استفاده میکنه، قهوه‌ای، قهوه‌ای روشن مشکی و خیلی باحال. خود من یکیش ازتون خریدم، طبیعی طبیعی و قیمت ارزان، و این داره بازار رو میگیره و این تکنیک داره بازار رو میگیره. دقیقاً توی صنعت صنایع دستی حالا و صنعتی که این دوست عزیزمون نام بردن، کوچیک کردن، کم سایز کردن، ارزون کردن. مگه من و تو دوست نداریم فرش دستباف تو خونمون پهن باشه؟ چرا فرش ماشینی داریم استفاده میکنیم؟ چون ارزان تره.
بله.
چون میگیم فلان تره، چون خیلی چیزای دیگه. ولی اگه با یه همچین چیزی باشه، من خودم افتخارمه که تو خونم همه فرشام دستبافه.
ما ایرانی ها داریم این کارو میکنیم یا نه پاکستان و چین و اینا دارن؟
نه نه در ایران، در ایران.
خب آفرین، خیلی خوبه.
آره خب جدیده دیگه. منو به من مشاوره
دستکاری چقدر خوب. من چون خودم یکی از علاقمندان، حتی با نقاشی من شروع کردم هنر و نقاشی روی سفال و پوشاک و اینا. چقدر خوشحال شدم که این خبر از شما شنیدم.
اون تو خب چیز دیگه، دستات صنعتی نیست، خیلی محدود
قدم‌های
بچه طفل چند ماهه‌ای که قدم کوچیک داره برمی‌داره.
درس بس می‌دیم خدمتتون. دورترین راه‌ها با اولین قدم شروع میشه. آقای خانم امیری از تهران میگه من تولید کننده پوشاکم، با توجه به گران شدن مواد اولیه قیمت محصول بالا رفته و مشتری کم شده. فکر کنم مشابه همون جواب قبلی‌ها رو می‌خواد.
حالا یه نکته بگم، من عرض کردم که یه جورایی حالا همش میریم این طرف و اون طرف، رفتم مشهد مقدس و با افتخار میگم یکی از بزرگترین تولید کننده کنه تیشرت ایران رو دیدم و نمیتونم اسمش رو بیارم. خیلی جالب
نکنه چون من خونه کوچیک شفاف بازرگانی رو نمیدونم.
آره خونه کوچیک 100 متری رو خریده، خب کار پیش رفته، رفته پشتیش هم خریده، بعد پشتیه نفروخته رفته چپ، دوباره رفته راست. دقیقاً کارخونه یک سلسله خونه هایی بود که با در از این میرفت و اون از اون میرفت و این بود. اوه چه وضعی. بعد یه رفتم یه سالن بزرگ و اینا رو تونستم همه رو با هم بخرم، سوله کردم و گفت با یه ماشین شروع کردم، امروز 1000 تا ماشین
دارم
و دیگه به قول خودمون میگیم توپ تکونش نمیده. یا یه دختر خانومی که توی صنعت دیگه بود، چند وقتی که من با افتخار عکساشو جاهای مختلف تو شبکه‌های مختلف پخش میکنم، این دختر خانوم اومده و تیشرت‌های دستساز تولید می‌کنه، تیشرت با جنس خیلی خیلی عالی سفارش میده به یکی از بزرگترین و بهترین تولید کنندگانمون، سفید میاد و ایشون طرح‌های 10 تا دونه‌ای 20 تا دونه‌ای خاص، بزرگ داشته تیم فوتبالمون، بزرگ داشته عمو اکبر زنده یاد، بله. اکبر عبدی بزرگ روح شاد، و با تعداد کوچیک تولید میکنه،
دستی یا چاپی؟
نه دستی و حالا چاپی، و به صورت خیلی خیلی حرفه‌ای همون کاری که تو میکردی نقاشی، بله. چون عشق این دختر خانم نقاشی بوده، ارده تو این فضا. ایشون کارآفرینه. من اتفاقا خواهش کردم اگه بشه ایشونو دعوت کنید. قبلا هم از این جعبه ها ولی فلزی زرد با شیشه های کوچیک تولید میکرد در
کجا هست؟
تهران.
تو تهران.
بله بله.
بعدا حتما آره به من بگید،
برم گفتم حتما دعوتشون.
آره خیلی ممنونم که.
پس یکی عوض کردن طرح و مدل، دو چالاکی یعنی بتونه طرحهای کوچیک رو بزنه تو تیراژهای کم که بتونه فروش بره، سه ببین الان من عاشق این بودم که مثل خیلیا که تو مراسم عمو اکبر اومده بودن اون تیشرت عمو اکبر رو ببونم بپوشم، خیلی وقت هی داشتم میپرسیدم این کی داده به اینا همه آذین کوتاه عکس عمو اکبر، همینی که تو سازمان برای ورودی میونده کلا قهوه‌ای خیلی خوشگله با منظر سرشون گذاشته بودن روح شاد، چه روزای خوبی دیگه، مدرسهش دیر نمیشه با.
آخه
و خیلی خوشم اومد، هر کی بود بچه زرنگی بود این تیشرتو تولید کرد، خیلی هم تو گرما خیلی گرم بود، بله. با من این تیشرتو تنشون کرده بودن. میخوام بگم چالاکی اینجا خیلی نقشه، بله. تعیین کننده
اصل سرعت.
و اجازه بدین یه عقب گردی بکنیم، بفهم. توی اون صنایع دستی همین چالاکی میتونه کاربرد داشته، توی اون ظروف یک بار مصرف. ببین ما الان دو مدل بیشتر نداریم، ولی من بستنیو دارم میرم با دختر کوچولوم بخورم، با پسر کوچولوم بخورم، دوستم توی ظرف قشنگتری بخورم، دوستم تو اون ظرف چوبی دایره ساده. آقای طرح لامصه با عوض کن، به خدا میشه.
حایده تو یه شیطنت بکنم. شما اول برنامه از ما انتقاد کردین که چرا دردو میگید و اینا، الان من میخوام بگم درمان فرشو دارین؟
ببین
اگه داریم بگین چیکار کن.
خود کرده را تدبیر نیست متاسفانه در سالهای گذشته.
ضرر از هر جا بگیریم.
امیدوارم این صدای من رو مسئولین بشنون. آقا من با طبق اخلاص، من ساداتم، سیدم، واجبه بر من که برای هم به خاطر سید بودنم، هم به خاطر قولی که به جدم رسول الله تو سفر مکه و پارسال این افتخار رو داشتم، قسمتمون شد رفتیم کربلا و قسم خوردم که تا روزی زندم، نمیدونم تا فردا یا انشالله به قول خودمون 120 سالشی
میشه 120 ساله.
و واقعا میگم تمام مسئولین، مخصوصا چون من تو دولت قبل و دولت قبل در سطح مشاوران وزیر رفتم تو بحث بچهای گردشگری، خواهش میکنم آقا من یک قرون پولم نمیخوام، تو این تو این برنامه داد دارم میزنم، فریاد میزنم، وزارت سمت محترم، زمان آقای حالا ایکس و وای و زد دیگه گفتم دیگه، سه تا مرحله قبل‌تر تو دوران سه تا رئیس جمهور محترم قبلی هم این اعلام درد رو کردم، پیامکشو بهتون نشون میدم.
خب
به جدم قسم همین الان پیامکشو نشون میدم.
خب
جنگ 12 روزه من برای بسیاری از مسئولین پیامک دادم، اگه امکانش هست، البته من برای کارگردان محترم
اسم مسئول رو نایرین،
نه برای همه مسئولین فرستادم،
فکر کنم برای همه مسئولین فرستادم
و آره و خواهش کردم آقا این کارو بکنید، حتی جوابمو ندادن، تو رو خدا مسئولین جواب بده، آقا خیلی ممنون، خدا خیرت بده، خدا حافظ شما، خبرت میکنید تموم شد. این پیامک رو اگه دوست داشتم حتی میتونی بخونی، و اینکه تو رو خدا آقا بیا این فضا رو ایجاد کنید، من فرشو میتونم تکون بدم، چنانچه در یکی از دولت ها برای زعفرون رفتم پیشنهاد دادم،
خواستم برای زعفرون
نو نمیخوای بکنی نکن،
چیکار کنیم که دیگه زعفرون و پستو و اینا به اون دوچار نشه. اما چون پیامک داریم من میخوام
بپرسم،
علی مردانی، آقای خانم علی مردانی، احتمال آقای علی مردانی گفته که میخوام برم توی کار ذوب زایات آلومینیوم راه اندازی کنم این کارگاه و کمکش کنید.
خب ببینید من آلومینیومی ها، اکثر شرکت های آلومینیوم مستقر در شهر زیبا و صنعتی عراق هست.
بله.
یعنی هم شمش آلومینیوم تولید میکنن، هم قطعات آلومینیومی تولید میکنن و دست زیادی اونجا دیدم از خرده فروش و عمده فروش. تو شهر دوم که میتونم مثال بزنم اصفهانه و خب تهران خودم. وجود تیم طراحی اولویت شرکت های آلومینیوم و ریختگری نیست.
چرا؟
یه قطعه از دست موتور پراید چرا پول بدم به توی مهندس؟ این مرحله اول. اما مرحله دوم، سنگبری ها، شرکت های ریختگری، فلز، قطعه ساز، اکثر کسب و کارها، همون رستورانیه، همون در ظروف یک بار مصرف، هیچ کدوم واحد بازاریابی و فروش ندارن. من خودم حداقل 1000 تا دانشجو داشتم که تا این لحظه فارغ التحصیل شدن، میتونم معرفی کنم. آقا یه نفر بذار سر کار، فکر کن اینم خواهر خودته، برادر خودته، چه فرقی میکنه؟
لزومش رو نمیبینه.
خب به هنوز به اون درکه نرسیده، حروم کردن پوله.
بله.
دکتر این پول لو ریختن
تبلیغات،
حالا داستانشون چیه؟ من مدیر عامل هستم، رئیس هیئت مدیره هستم، خودم یه ذره بازاریابی بلدم، خودم هم تلفنم جواب میدم، خودم هم مشتری رو میندازم. خب برادر من، خودت هم همه کاراتو بکن، همه رو اخراج کن، خودت هم تولید کن، خودت هم وایسا کارخونه میخوای برای چی؟
آید دکتر میخواد چه راه بندازه؟
اتفاقا این آدم ها واجبن. او من تا حالا پول به مشاور ندادم، میره پرونده انقدی درست میکنه میبره توی وزارت دادگستری، ما رو نابود کردن به خاطر اینکه نمیاد بره با یه وکیل خانم و آقای اونطوره حضرت عباس با یه وکیل مشورت کنی، میخوای خونه بخری، ماشین بخری، میخوای ازدواج کنی، اون قباله ازدواج رو میخوای بری یه کار کوچیک بیزینسی کنی، یک وکیل مگه قیمتش چقدره؟ یک مشاور حقوقی مگه قیمتش چقدره؟ تو رو خدا، خود کرده را تدبیر نیست. بلد. و علاج واقع قبل از وقوع باید کرد، باید کمترین هزینه رو بدی که 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد ندی که مالتو از دستت ببرن. واحد آلومینیومی قبل از شروع حتما یک مشاور بازاریابی و فروش یا یک تیم بازاریابی و فروش یا واحد بازاریابی و فروش رو فعال کنه. اسم نمیارم، یکی از بزرگترین و موفقترین واحدهای سنگبری ایران 10 تا کارگر داره، 20 تا کارگر تو سالن داره، کلون اجمعین 50 نفر، 100 نفر واحد بازاریابی و فروش داره، در تمام نمایشگاه‌های سنگ جهان حضور پیدا می‌کنه، 1 متر سنگ به بازار ایران نمیده، مولتی میلیاردره و بهش میگن پدر فلان و پلان.
بله بله خیلی.
و اون روز اولی که تأسیس شد مرحوم پدر ما این جمله رو گفت، حاج آقا 50 نفر 100 نفر تو کارخونه سنگ کار میکنن و ولش کن، 100 نفر خانوم بیار، هر کدوم مسلط به یک زبان جهان باشه و تخصصی بازاریابی رو کار کن.
ما قبل از اینکه اصلا بخوایم هر کاری بکنیم باید یک کلاس بگیم، شما بزرگوار بیاید برای ما بذارید که آقا اینا هزینه نیست، اینا سرمایه گذاریه، اینا سود خالصه که ما فکر میکنیم تبلیغات هزینه است، نمیدونم مشاوره کوچینگ و مربیگری هزینه است. نه اینا
یه کلید واژه گفتی، من کهیر میزنم روش. بله
خب چیزی آخه تایید کنندم هی داره به من میگه من اینور کهیر میزنم که اگه پرمک نخونی بعد دیگه حقوقتو قطع کنم.
یه جمله من منتورم، من کوچم، که میشه ترجمه فارسیش بذاریم فارسی صحبت کنیم.
بله بله.
آقا مربی، سرمربی یا چراغ روشنگری که قرار مسیر رو نشون بده.
بله.
پیغمبر چند سالگی مبعوث شد؟
40 سال.
بعد 20 ساله یا 30 ساله از کجای خودش شده یه دفعه این بل. واژه ها
بل.
و نکته بعد، به عمل کار برایت، به سخن گفتن نیست. مازیار امیر میگه برید رد پای منو نگاه کنید، اگه 20 سال گذشته کتابم مقالاتم بود با من حرف بزنید و من رو به عنوان مشاور انتخاب کنید. ببخشید من مشاور روانشناسم، نه ازدواج کردم نه بچه دارم، میام در مورد بچه داری حرف میزنم، کتاب خوندم حفظ کردم خیلی هم خوب
بس.
آیا به کار من و شما که بلان بچه داریم، بچه بروزم داریم میاد؟
نه اصلا.
یا اینکه خانومی که خودش طلاق گرفته، آقایی که خودش طلاق گرفته، میاد به ما رمز و راز زندگی موفق یاد میده؟ تو رو خدا هوشمند باشید. بفهمید پیام
من. خیلی ممنونم، متشکرم از شما. 0919 آخرش 55 از تهران. من در یک خیابان بورس کفش مغازه دارم. مغازه های مجاور نسبت به من بیشتر فروش دارم، ولی من فروشم خیلی کمه. چرا مغازه های مجاور فروش بیشتری دارن؟ قبلش بگم که دوستان یه ربع دیگه فرصت دارید به 30,37 سوالاتتون رو بفرستید راجع به کسب و کارتون، و اگه دوچار رکود هستین آی دکتر بفهم.
صنعت کفش که از صنایع مقفول واقع شده در کشورمونه، خدا رحمت کنه اون برند معروف رو پایه‌گذاری کرد. دو تا برند داریم که اکثرا الان تو هر خیابونی در تهران که برید، خیابونای بزرگ قدیمی، اون کفش وجود داره.
بله.
من نمیخوام حالا اسم بیارم چون تاکید داشتن که اسم هیچ برندی برده نشه، اما